خبری مجلل امید مرزبان خبری.
با تشکر سالی دایم آغاز مایکروفون هم گل بود و از مایکروفون ما صحبت کردی. تشکر. صبح بخیر. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. روز جمعه تان بخیر. امروز جمعه 11 ماه می و 22 ماه ثور است. امیدوار هستم صحتمند و جور باشین. در جریان این مجله خبری ما امید مرزبان با شما هستم تا ساعت 8 در این جریان از تازه‌ترین رویدادها در افغانستان و جهان می شنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مرحله سوم این برنامه را پر از مشکلات و چالش ها خوانده است و اداره صلیب سرخ فعالیت خود را در دو شهر بزرگ پاکستان متوقف ساخته است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما در این مجله خبری نخست خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مهاجمان انتحاری در یونیفرم پلیس دیروز 5 نفر را در ولایت پکتیکا کشتند. مقامات محلی کنر و طالبان ادعا می کنند که در برخورد اخیر در این ولایت تلفات سنگین به همدیگر وارد کردند و کمیته صلیب سرخ بین المللی اعلان کرد که در یک بخش از بررسی کار خود در پاکستان فعالیت های خود را در دو شهر بزرگ این کشور به حالت تعلیق قرار می دهد. مشروع خبرها. مهاجمان انتحاری در یونیفرم پلیس دیروز 5 نفر را در ولایت پکتیکا کشتند. مقامات گفتند این مهاجمان که سعی داشتند از یک پسته امنیتی در ولسوالی یحیاخیل بگذرند و بر مقر ولسوالی حمله کنند دستگیر شدند. دولت خان زدران قماندان امنیتی پکتیکا گفت 6 نفر مهاجم همه کشته شدند. 4 نفر از مهاجمان هنگام درگیری خود را منفجر ساختند و 2 تن دیگر به ضربه گلوله از پا درآورده شدند. 3 مأمور پلیس و 2 غیر نظامی نیز در این درگیری کشته شدند. ولایت پکتیکا در این اواخر شاهد چندین درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان دولت بوده است. مخالفین مسلح دولت روز 3 شنبه گذشته 4 نفر از منصوبین وزارت معارف و 1 محافظ آنها را کشتند و نیروهای امنیتی روز 1 شنبه گذشته 4 مخالف مسلح را با ضربه گلوله به قتل رساندند. مقامات محلی هلمند میگویند در نتیجه 2 انفجار پیهم در ولسوالی موساقله این ولایت 7 عضو 1 خانواده و 1 مأمور پلیس کشته شدند. فرید احمد فرهنگ سخنگوی قماندانی امنی هلمند میگوید این واقعه دیروز هنگام رخ داد که موتر حامل افراد غیر نظامی با ماین کارگزاری شده در روی سرک اصابت کرده که در نتیجه 1 مرد 4 زن و 2 طفل که همه اعضای 1 خانواده بودند کشته شدند. فرهنگ افزود پس از اینکه پلیس برای کمک به محل واقعه رسید بم دومی انفجار کرد و در نتیجه 1 مأمور پلیس به قتل رسید و 1 مأمور پلیس دیگر زخمی شد. مقامات محلی کنر و طالبان ادعا می‌کنند که در برخورد اخیر در این ولایت تلفات سنگین به همدیگر وارد کردند. این منطقه قبلا نیز شاهد درگیری‌ها میان افراد حزب اسلامی طالبان و نیروهای دولتی بود است. صفی الله واصفی سخنگوی والی کنر به رادیو آزادی گفت نیروهای دولتی و بین‌المللی در عملیات دیروز در دره بادیل 10 نفر از مخالفان مسلح دولت را کشتند. در این میان ولسوال نرنگ میگوید که اجساد 2 تن از طالبان را به دست آورده و درباره تلفات دیگر تحقیقات جریان دارند. واصفی می‌افزاید که در این عملیات نیروهای دولتی و غیر نظامیان به نیروهای دولتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که بیش از 10 سرباز خارجی و دولتی در این برخورد کشته و زخمی شدند و 2 تن از طالبان در نتیجه حمله هوایی جان باختند. اما نیروهای افغان و خارجی این ادعا را رد می کنند. رادیو آزادی. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلان کرد که در یک بخش از بررسی کار خود در پاکستان فعالیت های خود را در 2 شهر بزرگ این کشور به حالت تعلیق قرار می دهد. در اعلامیه دیروز کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده است فعالیت های بشری این سازمان در شهرهای پشاور و کراچی به حالت تعلیق قرار می گیرند. کمیته بین المللی صلیب سرخ بعد از آن به این اقدام رو می آورد که 1 کارمند بریتانیایی این کمیته در ایالت نارام بلوچستان کشته شد. جسد سربریده شده این فرد اواخر ماه گذشته در کنار یک سرک در شهر کویتا دریافت شد. از جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد. حکومت سوریه میگوید در نتیجه حملات بمی دیروز در دمشق حداقل 55 نفر کشته و بیش از 350 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت داخله سوریه گفت یکی از این دو حمله که یک ساختمان مربوط به اداره استخبارات نظامی سوریه را هدف قرار داد، انتحاری بود. اما مخالفین رژیم به رهبری بشار الاسد در شورای ملی سوریه گفتند که این انفجارها توسط خود رژیم پلان شده بود تا به ناظران بین‌المللی و جامعه جهانی چنین وانمود شود که گویا رژیم در برابر تروریستان می‌جنگد. در این حال وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا پس از انفجارهای دیروز وضعیت در سوریه را بحرانی خواند. واضح است که وضعیت در سوریه هنوز هم نگران کننده است، چون این به نظر نمی رسد که آتش بس نتیجه ای داده باشد. کوفی انان نیز از این که خواهد توانست دو طرف را وادار به حفظ آتش بس سازد ابراز نگرانی کرده است. ما باز هم از بشار الاسد می خواهیم تا از قدرت کنار رود. در این کشور باید یک تغییر به وجود آید. او به دلیل کشته شدن تعداد زیادی از افراد مشروعیت خود را از دست داده است. بانکیمون سرمنشی ملل متحد نیز حملات دیروز را به شدت محکوم کرده از همه اطراف خواست تا از حملات مسلحانه خودداری کنند. کوفی انان فرستاده ملل متحد و اتحادیه عرب هم این انفجارها را محکوم کرده از همه جناح‌ها خواهش کرد تا آتش‌بس را که ماه گذشته بالای آن توافق شده مراعات کنند. رئیس جمهور لیتوانیا گفت می خواهد از یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین در شفاخانه بازدید کند. این در حالی است که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل حکومت اوکراین را همچون بلاروس یک حکومت مستبد خوانده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به جلسه دیروز پارلمان کشورش گفت:
Heute leben wir in Deutschland und in der europäischen
ما امروز در آلمان و اتحادیه اروپا زندگی صلح‌آمیز و آزادی داریم، ولی در تمام اروپا وضعیت چنین نیست، چون مردم در اوکراین و بلاروس از دیکتاتوری و استبداد رنج میبرند. اگر به رئیس جمهور لیتوانیا اجازه داده شود که به شهر خارکیو و اوکراین رفته از تیموشنکو دیدار کند، او نخستین رهبر خارجی خواهد بود که پس از محبوس شدن تیموشنکو در اکتبر سال گذشته با او ملاقات میکند. یولیا تیموشنکو که در یک قضیه جنجالی فساد اداری به 7 سال حبس محکوم شده است، اعتصاب غذایی خود را که در اعتراض به بدرفتاری در زندان آغاز کرده بود، بعد از 3 هفته روز چهارشنبه گذشته خاتمه داد و زیر مراقبت یک دکتر آلمانی به شفاخانه رفت. کشورهای غربی میگویند اتهامات و محاکمه تیموشنکو انگیزه سیاسی دارند. و وزارت دفاع یمن میگوید 10 نفر از شبه نظامیان وابسته به شبکه القاعده در نتیجه حملات هوایی و توپخانه نیروهای دولتی در جنوب این کشور دیروز کشته شدند. وزارت دفاع یمن افزوده است که نیروهای دولتی بر شورشیان گروه انصار شریعه در زنجبار مرکز ولایت ابین حمله کردند، ولی تلویزیون العربیه گزارش داد که 5 نفر از کشته شدگان در نتیجه حملات سیاره های بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. عبدالربو منصور هادی که 2 ماه قبل به حیث رئیس جمهور یمن انتخاب شد، وعده داده است که در برابر شبکه القاعده خواهد جنگید. او جنگ در برابر القاعده را یک وجیبه دینی و ملی خود خوانده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفته است مرحله سوم این برنامه پر از مشکلات و چالش‌ها خواهد بود. دوره سوم مذاکرات میان حکومت کابل و نماینده‌های حزب اسلامی به زودی در کابل برگزار می‌شود. اداره صلیب سرخ فعالیت خود را در 2 شهر بزرگ پاکستان به حالت تعلیق می‌آورد. در همین مجله خبری از مشکلات زندانیان در زندان پل چرخی هم می‌شنویم.
برای 180 نفر 3 دانه تشنوب است و 2 دانه حمام است.
یک آب گرمی است مثلا برای 15 نفر.
یک منقل است برای 20 نفر.
این بیخی مشکل اساسی نمی‌است.
گزارش های دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم و همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان نداره. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان میگوید مناطقی که قرار است شامل مرحله سوم این برنامه شوند روز یکشنبه اعلام خواهند شد. دکتر اشرف غنی احمدزی دیروز در کابل گفت که رئیس جمهور کرزی این مناطق را مشخص خواهد ساخت. شماری از کارشناسان افغان میگویند که حکومت افغانستان مطابق یک برنامه درست در جهت تطبیق برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان گام بر نداشته است. اینکه چرا در گزارش از سحر لیوال از کابل میشنوید.
در حالی که رئیس کمیسیون تنظیم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مرحله سوم این برنامه را مرحله پر از مشکل خواند، اما گفت که با توجه به موفقیت دو مرحله قبلی این برنامه در مورد نتایج مرحله سوم برنامه انتقال خوشبینند. دکتر اشرف غنی احمدزی میگوید که وضعیت امنیتی مناطقی که در مراحل اول و دوم مسئولیت آن به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد بهتر گردیده و یا تغییر منفی نکرده است. وی که بر روز پنجشنبه در کابل صحبت میکرد جهت پیشرفت بخش نظامی بر اصلاحات ملکی تاکید کرد و گفت که فساد اداری موجود باید از بین برده شود.
اموک زوانان تهر ارور از قربانی ورکی
جوانانی را که ما هر روز قربانی می دهیم خواهان آنند که در بخش ملکی توجه داشته باشیم. فساد اداری که در حال حاضر در کشور ما حاکم است برای مردم ما قابل قبول نیست. سربازان و قوای امنیتی از ما حکومتداری پاک می خواهند. باید بدانیم که بدون حکومتداری پاک نمی توانیم برای مردم آرامی را فراهم کنیم.
آقای احمدزی این سخنان را در نشست اعضای بورد مشترک برنامه انتقال ابراز کرد. در این جلسه جان آلن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، رایان کراکر، سفیر آمریکا در کابل، سایمن گز، نماینده ملکی ناتو در افغانستان و مسئولین ارگان‌های امنیتی نیز اشتراک نموده بودند. دکتر احمدزی گفت مناطقی که قرار است شامل مرحله سوم این برنامه شوند، به روز یکشنبه از سوی رئیس جمهور کرزی اعلام خواهند شد. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، گفت که برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از مسائل مهم مورد بحث در نشست شیکاگو خواهد بود.
این مرحله در یک وقت حساس ادامه پیدا می‌کند. زمانی که نشست شیکاگو نزدیک است، در آن رهبران از 50 کشور عضو ناتو اشتراک می‌کنند و چارچوبی را که قبل از مرحله انتقال باید تهیه گردد، ترتیب می‌کنند و بعد از آن چارچوب دوره‌ای را که به نام تحول یاد می‌گردد، ترتیب خواهند کرد.
با آنکه مقام‌های افغان و بین المللی نسبت به نتایج پروسه انتقال خوشبینند، اما برخی از کارشناسان در این مورد ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالهادی خالد، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پروسه بر واقعیت‌ها استوار نبوده، بلکه جهت رسیدن به اهداف سیاسی پیش برده می‌شود.
مرحله اول بیشتر یک پیش زمینه بود برای کنفرانس کابل. مرحله دوم پیش زمینه شد برای کنفرانس بون. حالا ما باور دارم که به خاطر کنفرانس شیکاگو اینا این مرحله سوم اعلان میکنم. یعنی بیشتر سیاسی برخورد میشه نه واقعی. اگر اینا برخورد واقعی میکرد باید زمان قید نمیکرد که از این وقت تا این وقت، هر وقت که زمینه مساعد میشه، هر وقت شرایط برابر میشه، به این برنامه اگر قوت ها مسئولیت میگرفت و قوت های خارجی عقب نشینی میکرد بسیار خوب بود.
به گفته مقام های حکومت افغانستان، از زمان تطبیق برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تا کنون 50% نفوس افغانستان تحت پوشش این برنامه قرار گرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را با شما خواهیم داشت. اکنون سر میزنیم به پاکستان. کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌های خود را در 3 ایالت از جمله 4 ایالت پاکستان متوقف ساخته است. این کمیته که خدمات خود در ایالت بلوچستان را قبلا متوقف ساخته بود، دیروز اعلام کرد که فعالیت‌های خود در ایالت‌های خیبر پختونخوا و سند را نیز متوقف می‌سازد. سلطان محمد سرور و تفصیل بیشتر در همین مورد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از اینکه یک کارمند برتانمی آن اواخر ماهی گذشته در پاکستان کشته شد، دیروز اعلان کرد که فعالیت‌های خود را در اکثریت بخش‌های این کشور مورد تعلیق قرار می‌دهد. با این اقدام هزاران نفر برای مدت از کمک‌های طبی و انکشافی این کمیته محروم خواهند شد. سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت یک شفاخانه مزدحم این کمیته در شهر پشاور که عمدتاً زخمیان جنگ را تداوی می‌کند، بعد از اینکه مریضان آن به تأسیسات دیگر انتقال داده شوند، مسدود خواهد شد. شد. پول کاستیلا رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در پاکستان گفت که ما با تحمل درد و رنج بسیار درک میکنیم که این اقدام ما تأثیرات شدید و گسترده بر شمار زیاد از زخمیان، مریضان، معلولان و دیگر مردم آسیب پذیر خواهد داشت. اعلامیه روز پنجشنبه این کمیته گفت که فعالیت خود در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و سند را مورد تعلیق قرار می‌دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ قبلا فعالیت خود در ایالت بلوچستان را به دنبال اختطاف یک کارمند آن در این ایالت متوقف ساخته بود. جسد خلیل رازجد دالی 60 ساله اواخر ماه گذشته در کنار سرک در نزدیکی شهر کویته دریافت شد. در یک نامه‌ای که در کنار جسد او گذاشته شده بود، نوشته شده بود که او به خاطر کشته شد که باج نپرداخت. خلیل رازجد دالی که در کمک‌های بشری سابقه داشت، 3 ماه قبل در کویته اختطاف شده بود. هنوز کسی به ارتباط قتل او بازداشت نشده است. شبه نظامیان اسلامگرا، گروه‌های جدایی طلب و باندهای جنایتکار که هم با اسلامگرایان و هم با جدایی طلبان ارتباط دارند، مسئول اختطاف‌های قبلی در بلوچستان شناخته شده‌اند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از هنگام تأسیس پاکستان در 65 سال گذشته با زخمیان و آسیب دیدگان آفتهای طبیعی در این کشور کمک کرده است.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. اکنون هم رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 به وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها. مهاجمان انتحاری در یونیفرم پلیس دیروز 5 نفر را در ولایت پکتیکا کشتند. مقامات گفتند این مهاجمان که سعی داشتند از یک پستای امنیتی در ولسوالی یحیاخیل بگذرند و بر مقر ولسوالی حمله کنند دستگیر شدند. مقامات محلی هلمند میگویند در نتیجه 2 انفجار پیهم در ولسوالی موساقله این ولایت 7 عضو یک خانواده و 1 مامور پلیس کشته شدند. مقامات محلی کنر و طالبان ادعا کردند که در برخورد اخیر در این ولایت تلفات سنگینی به همدیگر وارد کردند. کمیته صلیب سرخ به این دلیل اعلان کرد که در یک بخش از بررسی کار خود در پاکستان فعالیت‌های خود را در 2 شهر بزرگ این کشور به حالت تعلیق قرار می‌دهد. حکومت سوریه میگوید در نتیجه حملات بمی دیروز در دمشق حداقل 55 نفر کشته و بیش از 350 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور لیتوانیا گفته است می‌خواهد از یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین در شفاخانه بازدید کند. این در حالی است که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل حکومت اوکراین را همچون بلاروس یک حکومت مستبد خوانده است. و وزارت دفاعی یمن گفته است که 10 نفر از شبه نظامیان وابسته به شبکه القاعده در نتیجه حملات هوایی و توپخانه نیروهای دولتی در جنوب این کشور دیروز کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان از غفور متین.
نشریه صفحه انترنتی ایروپیان وایس زیر عنوان بحث روی کمک‌ها برای افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. وزرای خارجه کشورهای اتحاد اروپا در اجلاس روز دوشنبه 14 مه تلاش خواهند کرد تا قبل از اجلاس رهبران ناتو در شیکاگو موضع و موقفشان را در مورد تعهدات درازمدت به افغانستان هماهنگ بسازند. انتظار می رود در اجلاس شیکاگو که به تاریخ 20 و 21 ماه مه دایر می گردد بحث روی انتقال کامل مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، خروج نیروهای بین‌المللی در ختم سال 2014 میلادی و ادامه میلیاردها دلار کمک به افغانستان متمرکز باشد. به نوشته نشریه، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اواسط ماه اپریل گفته بود او از جامعه بین‌المللی خواهد خواست بعد از سال 2014 میلادی افغانستان را سالانه حداقل 2 میلیارد دلار کمک نمایند. ایالات متحده امریکا در اجلاس شیکاگو از متحدین خود خواهد خواست تا نصف این مقدار پول را متقبل شوند. نشریه صفحه انترنتی ایروپیان وایس در اخیر این بخش مقاله به نقل از یک مقام بلندپایه اروپایی می نویسد. حکمت او تلاش خواهد کرد تا در اجلاس شیکاگو چارچوب بحث هایی که توسط ایالات متحده امریکا ترتیب شده توسعه پیدا کند، تا از همسایه های افغانستان به شمول چین خواسته شود در کمک ها برای افغانستان سهیم شوند. روزنامه نیویورک تایم شاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان اطفال مهاجرین افغان در شهر کابل در اثر سردی هوا تلف می شوند مقاله ی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. با وصف میلیاردها دلار کمک جامعه بین‌المللی و تقاضا برای میلیاردها دلار کمک های دیگر، اطفال مهاجرین افغان در اثر سردی هوای زمستان هلاک می شوند. در یک مطالعه جدیدی که از طرف یک گروه کمک های بشری فرانسه صورت گرفته گفته شده، مصیبت و بدبختی راجع به تلف شدن اطفال مهاجرین از آنچه که قبلا ادعا شده بود به مراتب بیشتر می باشد. به این معنی که در زمستان گذشته حداقل بیش از 100 طفل کمتر از 5 سال در اطراف کابل در نتیجه سردی هوا تلف شدند. خانم جولیا بارا هماهنگ کننده یک گروه کمک های بشری فرانسه میگوید در معلوماتی که از 45 کمپ مهاجرین افغان جمع آوری گردیده و بیش از 35 هزار نفر در آن زندگی دارند نشان میدهد با وصف کمک ها در زمستان گذشته 120 طفل کمتر از 5 سال فقط در کابل پایتخت افغانستان در نتیجه سردی هوا تلف شدند که این خود نماینگر یک مصیبت بشری می باشد.
رادیو آزادی را میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است دور سوم مذاکرات صلح میان حکومت این کشور و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به زودی در کابل آغاز شود. مشاور امور بین المللی این شورا دیروز در صحبت با رادیو آزادی تاریخ دقیق آغاز این مذاکرات را نگفت، اما افزود که نشانه هایی از نتایج مثبت این گفتگوها وجود دارند. منیژه دیوه از کابل.
قرار است اعضای هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در این دیدار با مقام‌های افغان در مورد پاسخ‌های تحریری حکومت افغانستان به پیشنهادهای این حزب در مورد صلح صحبت کنند. این پاسخ‌ها در دور دوم مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی و مقام‌های افغان در اختیار این هیئت قرار داده شده بود. تا حال به جزئیات در مورد پاسخ‌های شورای عالی صلح به پیشنهادهای حزب اسلامی در مورد صلح چیزی گفتن نشده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی ابراز خوشبینی کرد که دور سوم مذاکرات آنان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نتیجه ملموس بدهد.
بعد از اینکه اینها نقاط نظر خود ارائه کردن، نقاط نظر ما را با خود بردن، به شکل کتبی تحلیل و تجزیه کردن، اینها با موضع جدید خود وارد مذاکره خواهد شدن با ما. ما پیش از پیش میتانیم اینقدر بگوییم که این حسن نیتی که قبلا نشان داده شده و به دور منافع ملی نزدیک شدن لحاظ زمینه مساعد است که ما به این دور سیوم نشست خود موفقیت های داشته باشیم.
با گفته آقای قاسمیار در حال حاضر پاسخهای حکومت افغانستان به شرطهای حزب اسلامی زیر بررسی رهبر این حزب قرار دارند. هرچند او نگفت که این هیئت چه وقت به کابل می آید و مذاکرات به کدام تاریخ آغاز می شوند، اما گفته می شود که این هیئت نیز به رهبری غیرت بهیر به کابل می آید. پیش از این دو بار هیئت حزب اسلامی به کابل آمده است. در دومین مذاکرات میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که مذاکراتشان ادامه یابد. این بار علت خوشبینی شورای عالی صلح در مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی و حکومت افغانستان را با کارشناسان در میان گذاشتیم. زبیر شفیقی یکی از این کارشناسان دلیل خوشبینی شورای عالی صلح را در مورد آغاز دور سوم مذاکرات با هیئت حزب اسلامی بیان میکند.
ما فکر میکنم نظر به امو اظهارات که طرف هر دو طرف در ختم مذاکرات گذشته صورت گرفته، امیدواری شورای عالی صلح به امی مسئله است و شاید این مرتبه که مذاکرات شروع میشه مسائل مطرح شود که قاطعانه سرشان تا فیصله های صورت بگیره.
با گفته مقام های شورای عالی صلح، هیئت حزب اسلامی در دیدار دور دوم با شورای عالی صلح 16 مسئله را به عنوان شرط به حکومت افغانستان پیشکش کرده است. هرچند مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح از افشای این پیشنهادها خودداری کرد و گفت تا زمانی که صحبت ها نهایی نشوند این شرط ها را افشا نمی کنند، اما گفت که پیش از این گلبدین حکمتیار از لغو شورای ملی و تشکیل حکومت موقت با عنوان شرطهایش در گفتگوهای صلح یاد کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. شماره از افراد آزاد شده از زندان پلوچرخی کابل شکایت دارند که شرایط مناسب برای نگهداری زندانیان در این زندان وجود ندارد. این افراد دیروز به اساس فرمان ریاست جمهوری آزاد شدند. بر رادیو آزادی گفتند که در اثر عدم توجه به وضعیت صحی زندانیان شماری از زندانیان در زندان جان باختند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز مشکلات در زندان پلوچرخی را تایید کرده است. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
یکی از انتقادهای اساسی افغان‌های رها شده از زندان پلچرخه کابل عدم رسیدگی به مشکلات صحی زندانیان بوده که به گفته آنان مسئولین این زندان به وضعیت صحی زندانیان توجه جدی نمی‌کنند. شماری از این زندانیان به روز پنجشنبه پس از رهایی از زندان پلچرخه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نبود ادویه و عدم رسیدگی به مشکلات صحی زندانیان سبب شده است تا تعدادی از زندانیان جان بدهند. آنان گفتند که با دیگر مشکلات نیز در این زندان مواجه بودند. با سخنان سیتن از این افراد گوش می دهیم.
مشکلات اصلی که محبوسین داره اینمی که جایشان تنگ از مشکلات مریضی است. یک نفر که مریض میشه تمام بندیا مریض میشه.
برای 180 نفر 3 دونه تشنوب است و 2 دونه حمام است. یک آبگرمی است مثلا برای 15 نفر. یک منقل است برای 20 نفر. این بیخی مشکل اساسی نمی است.
یک آدم مریض میشه دم بین رنگ تا یک 20 دفعه صدا نکنی پیردار نمی آورد. وقتی که میا صدا میکنه میری پایان دواخانه میری دوام میگه نیست. یک روی سفید فوت کرد یک 2-3 نفر دمی بلاکمو از بین رفت.
زندانیان آزاد شده ادعا دارند که در زندان مرکزی پلچرخه کابل زندانیان هم وجود دارند که با سپری کردن چندین سال بند هنوز هم محکمه ابتدایی در موردشان حکم صادر نکرده است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مشکلات زندانیان در زندان پلچرخه کابل را تایید کرده و میگویند گزارش وضعیت زندانیان را به مراجع مربوطه ارسال نمودند. شمس الرحمن احمدزی رئیس دفتر صحفی کابل در این کمیسیون بر رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر ارائه کرد.
که متاسفانه مشکلات واقعا در مواد پلچرخی وجود داره. بیشتر از 6500 نفر مبوسی که وجود داره صرف هم یک دکتر است و مسئله ضرور است صرف شد دکتر وجود نداره. در رابطه با اینکه جای تنگ است واقعا در اکثریت مواد افغانستان به نسبت از اینکه تعداد اتاقهای در مواد کم است به جای از اینکه همون نور معینی که در اتاق گنجایش داشته باشه به جای از اون 4 تا 5 تا دیگه اضافه تر مبوسین در اتاق ها تحت حفاظت قرار داره که ما این مشکلات سیلی از عدم دسترسی مبوسین به خدمات سیلی حاضر ما رسما به وزارت صحت ما موارد کردیم به وزارت داخلان گفتیم رهبری محابس افغانستان در بودی از ایناست.
مسئولیت نگهداری از زندان‌ها در افغانستان سال گذشته از وزارت عدلیه به وزارت امور داخله سپرده شد. مسئولان وزارت داخله میگویند تلاش‌هایی را به هدف بهبود وضعیت زندانیان در زندان پلچرخی آغاز کرده و بخش از کارهایی را در ارتباط با مشکلات صحی و محل بود و باش زندانیان به اجرا گذاشتند. پیش از این وزیر امور داخله افغانستان موجودیت یک سلسله مشکلات در زندان‌های این کشور را تایید کرده است. با اساس معلومات مسئولان زندان مرکزی پلچرخی کابل در حال حاضر بیش از 7500 زندانی در این زندان موجودند. مسئول زندان پلچرخی گفت که در سال جاری نزدیک به 400 زندانی از زندان‌های بگرام و کندهار به این زندان منتقل شدند.
رنگ‌های
زندگی
در این برنامه رنگ‌های زندگی در شهر نو کابل در یکی از سرایای بودفروشی قرار داریم و امروز یکی از دکاندارا ما هستیم. می‌خوایم که اونا خود معرفی کنن و در مورد کارشون برای شنونده‌های عزیز رادیو آزادی معلومات بدن.
اسم ما شاه محمود، یک نو بودفروش در منطقه شهر نو در سرای لیلامی.
در افغانستان سالهای سابق لیلامی بسیار زیاد بود. بوت لیلامی مخصوصا هر کس از لیلامی میرفت بود میگرفت. اما حال مردم زیادتر از مغازه بوتای نو میخواین بخرن. علتش چیست؟ شما میشه بگین؟
والا علتش چند نو است. یک نو است در مود پرستی است. دومی کسی که امو بوتی که در لیلامی 300 400 تا 500 پیدا میشه، اونا رو میرن یک بار مصرف یا 1500 2000 میخرن. و علتش اینمی است که یک ذره شیک پوش شوه. پشت داشت دوام نمیگرده. مردمای سابق که بود غیر لیلامی دیگه چیز نمیپوشید.
اجناس لیلامی مثل بود میای آرام از جای دیگه؟
میای از یفتر میای پیش که سابق که یک ذره فرسوده میمود ولی خفتر میای منتها با قیمت جذاب. منتها بود چینایی که هسته چینایی فوم هسته پلاستیک هست. اگر رو بپوشه پای تفت میکنه، پای که تفت کرد طبعا پای بوی پیدا میکنه. اقارب دوست آشنا هر جایی که بکشی هم بوده با مو چیز نمیارده میگه پایت بوی میتر.
اتفاق شده که شما از دوست آشنا رو بوتا رو اینجا بانین و بفروش برسانین یا از خانه خود بیارین؟ مثلا دل کس نخواهد که یک چیز رو بپوشه و بیارین دمیجه در قطار بوتا بانین و بفروشین؟
اکثر وقت میشه، اکثر وقت نه. چرا آدم خلاف گفتنه میتونه؟ چیزی که فرضاً خودم در پای خود داشته باشم میخرم لیلامی فرضاً 2000 3000 پای میکنم، چهار روز میپوشم دل ما میزنه رنگش میم پس میبروشم دیگهش میپوشم.
اگر کدام پیام یا گفتنی دیگه دارین فرمایین بگوین.
پیام ما به عموم مردم نمی است که پول خود زیاد اسراف نکنن. این به این معنی نیست که توان بیا از پیش ما لیلامی بخره. در هر سر دنیا که لیلامی است، لیلامی لیلامی است. لیلامی به اعصاب فایده داره، به چشم فایده داره، ولی اگر آدم بفهمه دوام هم داره.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.9